أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرباهنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. هدیه به پیشگاه مطهر و نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف عنایت بفرمایید. یک صلوات بلند ختم کنید. عرض ما این شد که سوره لقمان اوائل دو تا دسته انسان رو معرفی میکنه که این دو گروه رو، یک گروهش رو ما در موردش صحبت کردیم و هنوز به گروه دوم نرسیدیم. عرض شد که الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتا للمسلم محسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون. این دسته محسنین هستند که مورد هدایت قرآن حکیم قرار می گیرند با شرایطی که عرض کردیم و خودشون تو این روند حکیم می شند، خودشون صاحب حکمت می شند. چون اینجا صفت قرآن رو قرآن حکیم آورده، محسنین به حکمت خواهند رسید. خب عرض کردیم که حکمت به چه دردی می خوره؟ واقعا نیاز امروز ماست، چون قوه تشخیص در روزگاری که هر کسی یه حرفی میزنه و هر کسی یه نظری داره، هر کسی یه پرچمی داره، آدم نمیدونه زیر دست کی باید بره سینه بزنه، طرفدار کی بشه. بالاخره این حکمت خیلی مهمه. بصیرت با حکمت فرقش اینه، بصیرت نوع نگاه ماست، اون نگاه عالی الهی رو بهش میگن بصیرت، اما حکمت قوه تشخیصه. به شدت روزگار ما نیاز داریم و رسیدیم به اون نکته آخر که امشب چون شام جمعه است، من احساس میکنم اون نکته آخری که دیشب گفتیم امشب یه خورده باید بیشتر باز بشه. از امام صادق علیه السلام ذیل اون آیه قرآن سوال کردن که قرآن میفرماید که من یعتل حکمه، خدا به کسی که حکمت عطا میکنه این صاحب خیر کثیر میشه. اوتی خیرن کثیرا، به کسی حکمت میدن یعنی خیر کثیر بهش دادن، خیلی فوق‌العاده است. گفتن آقا منظور از این حکمت چیه؟ دیشب عرض کردیم حضرت صادق علیه السلام فرمودن که معرفت الامام، شناخت امام اون حکمته. یعنی چی؟ یعنی شما هر مقداری که امام زمان شناس بشی به همون مقدار حکیم تر میشی، یعنی هر مقداری امام زمانی تر بشی قوه تشخیص شما قوی تر میشه. حالا این دیگه سواد زیادی نیاز نداره، هر کی به اندازه سواد خودش به هر مقداری دلبسته امام زمان میشه، ارتباط با امام زمان پیدا میکنه، نظر امام زمان میشه زندگیش، زندگیش رنگ و بوی امام زمان میگیره، به هر مقداری که میتواند تو وسع خودش به همون مقدار هم حکمت دریافت میکنه. بعد توی فتنه ها راحت تشخیص میده، توی انتخابات ها راحت تشخیص میده چی بگم و راحت میتونه بفهمه چی باید بگم، چی بشنوم، چی ببینم، کجا برم، با کی هم نشین باشم، چی کار بکنم، رشته تحصیلیم چی باشه، شغلم چی باشه، با کی ازدواج بکنم، اینا رو خوب میتونه تشخیص بده و جلو بره. و الا هی دور خودش میچرخه، هی مشاوره میگیره، آخرش هم اونی که باید بشه نمیشه. این معرفت الامام چیه؟ شنیدین که ما در روایات داریم شیعه که همه گفتن کتب مرجع ما، اهل سنت هم تقریبا همه، مثلا صحیح بخاری آورده، صحیح مسلم آورده، مسند ابی داوود آورده، ینابیع المودة قندوزی آورده خدمت شما، که مستدرک جناب حاکم آورده، اینا همشون کتابای اهل سنتن، همشون این روایت آوردن و کتب دیگه همه تونم بلدید. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگه کسی از دنیا بره امام زمانش رو نشناخته باشه، او به مرگ جاهلی از دنیا رفته. آقا نماز میخونه اما معلوم نیست با شیعه محشور بشه، به مرگ جاهلی، همون قوم عجیب و غریبی که پیامبر عمری باشون مبارزه کرده. شناخت امام زمان پس مهمه. نمیدونم دیشب عرض کردم یا نه، حالا اگه گفته باشم هم بشنوید، اب نداره، واقعا یادم نیست دیشب چون آخر مجلس بود. خدا یه سری آیات داره این همه با یه عبارت برای آدمای مختلف. فانظر نگاه بکن، کیف کان عاقبت المفسدین، فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، فانظر کیف کان، هی این تکرار شده تو جاهای مختلف با یه عبارت. یه نگاه حکیمانه از اون بحثایی که دیشب کردیم، یه نگاه حکیمانه بکنیم، یه تدبر حکیمانه ببینیم برای چیه، چرا خدا چند دسته رو آورده همش با یه عبارت صحبت داره میکنه. وجه مشترک بین همه اینا یه نکته است و اون اینه که همه اینا وجه مشترکشون اینه که اینا حجت خدا رو قبول نکردن، یه معرفت الامام نداشتن. یعنی که اگه کسی میخواد خداشناس هم بشه حتما معرفت امام زمان نیازه. حجت خدا رو تا نشناسه مشرک باقی میمونه. اصل قصه اینه. شیطان هم همین اشتباهو کرده. یعنی شیطان توی مرحله‌ای قرار گرفته با 6000 سال نماز خوندن و عبادت کردن، یا طبق بعضی روایات 7000 سال عبادت، به جایی رسیده بهش گفتن به این آدم سجده کن، قبول نکرد. آقا باید شما زیر پرچم این بیای. اونو قبول نکرد، از دایره عبودیت اصلا کلن بیرون رفت، از همه اون مشرکینی که خودش مشرکشون میکرد رتبهش رفت پایین تر. چرا؟ به خاطر اینکه اون حجت خدا رو قبول نکرد. روایت رو ببینید، ابی عبدالله الحسین علیه السلام، ما تو خیمش نشستیم، آقا برای ما منبر بره تو این زمینه. آقا یه روزی داشتن برای اصحاب منبر میرفتن، فرمودن که ما باید خداشناسی داشته باشیم، ما خلق شده این برای معرفت الله، ما باید خدا رو بشناسیم، اصلا هدف عبودیت شناخت خدا بوده. و از این حرفا یه نفر بلند شد که آقا یبن رسول الله، این خداشناسی که میگین از چه طریقیه؟ شاه کلیده، سید الشهدا به ما داده. حضرت فرمودن که معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی تجب علیهم طاعته. این خداشناسیه، اینه شناخت هر مردم هر زمانی امام زمانشونو. مردم هر زمانی امام زمانشون رو باید بشناسن. یعنی که آقا شما حتما نیازه که با امام شناسی به خدا شناسی برسید. لذا امام صادق علیه السلام فرمود بهترین دعا در دوره غیبت همون دعای اللهم عرفنی نفسکه، که الحمدلله بلدیم، تو قنوتاتون میخونیم، بعد نمازاتون میخونیم. آخر اون دعا چی میگه؟ میگه اللهم عرفنی حجتک، خدا حجتتو به من بشناسون. اگر نشناسونی چی میشه؟ زلل تو ان دینی، اصلا دین من رو هواست، همه دین من بستگی به امام شناسی، اونم امام زمان شناسی داره. از همین دعا من اینجا استفاده کنم، یه پرانتز باز بکنم. آقا هر حرفی رو گوش ندادی، این یک کلمه رو امشب از بنده بپذیر و بسه، توی این دهه ماه محرم هم یک کلمه بسه، یه پرانتز کوچولو باز کنم یه نکته بگم از اون شاکلیدایی که گیرت نمیاد. معرفت الامام رو از کجا باید بیاریم؟ از همین دعا و از همین فرمایش و این مطالبی که تاییدیه ی حرف بنده است که بزرگان فرمودند. میگن آقا معرفت اصلا دست شما نیست، معرفت عنایتیه، به کی لطف بکنن بهش معرفت الامام بدهند، شما فقط نقشت قبول یا رده، همین. به خاطر همین به من و شما گفتن آدمایی به معرفت الامام میرسن که زیاد درخواست از خدا میکنن. یعنی یه باید بشینی زجه بزنی، خدا مسیر زندگی منو تو مسیر شناخت امام قرار بده، با یه آدمای هم نشین بشم که امام زمانی باشن، یه کتابی به دستم بیاد که کتاب قرص و محکمی باشه، چون ما کتاب اراجیف زیاد داریم تو این زمینه، هم داخلی هم بیرون، که دشمنا بسیار در مورد امام زمان خیلی دارن کار میکنن، خیلی دارن کار میکنن. روزنبرگ اومده کتاب نوشته، اون وهابی اومده کتاب نوشته، آقای روزنبرگ کتاب نوشته، امام دوازدهم. بعد این کتاب کلن چهره امام زمان یه چهره خشنی است که اگر بیاد عالمو به هم میزنه، به آشوب میکشه، همه شمشیر و خونه، با تیراژ بالا، هر سال به تیراژ بالا تو اروپا داره، مردم هم استقبال میکنن، چون اروپایی ها مثل ما نیستن، خیلی کتاب میخونن، ما همه سرمون تو شبکه اجتماعیه، اونا کتاب میخونن. اون آقای وهابی اومده کتاب نوشته، امام مهدی بزرگترین دروغ تاریخ، بحث نیمه شعبان و ولادت امام زمان رو آورده زیر برده زیر سوال. بعد این رو تو به زبون فارسی بین حاجی ها پخش میکنن رایگان، اونا دارن کار میکنن. خدا زندگی منو یه زندگی قرار بده، توی مسیری قرار بگیرم که این خس و خاشاک نیاد جلوی شناخت رو بگیره. این بسیار مهمه که من و شما زجه داشته باشیم در خونه خدا برای معرفت الامام. همه منبرهایی که ما میریم درست، حالا مطلب داده میشه، سعی میکنیم معرفت افزایی بشه، همه این حرف هست، اما اصل قصه اینه که قراره که یه انگیزه ایجاد بشه، همین که من یه انگیزه پیدا کنم که برم دنبالش، همین. ولی بیشتر از این چیزی گیر ما نخواهد آمد. آنچه که گیر ما میاد عنایتیست که از طرف خدا بشه یه نوری به دل ما تابیده بشه، همین. پرانتز بسته. آقای معرفت الامام رو از کجا بیاریم؟ اصلا چی هست؟ یه ذره قلم به سلمبش کنیم. یه معرفت اسمی داریم، یه معرفت شخصی داریم، یه معرفت جسمی داریم، یه معرفت نوری داریم. خیلی گوش بدید. معرفت اسمی معلومه، اسم امام زمان چیه، باباش کیه، فرزند چندم پیامبره، غیبت صغرا کی شروع شده، کی به دنیا آمده، غیبت کبرا کی شروع شده، نائبانش کیا بودن و و و. اسمیه. معرفت شخصی اینه که ویژگی‌هاش چیه، صفاتش چیه، مقاماتش چیه، ایناست. یه معرفت شخصی داریم. همه معرفت اسمی و رسمی که گفتیم همش ذیل همون معرفت شخصیه. یه معرفت نوری داریم، جسمانی و نورانی. جسمانی مهمه، اما شما فعلا بذار کنار، از اون مهمتر معرفت نورانیه. معرفت نورانی اولا به همون عنایت بستگی داره، ثانیاً اگه ما بخوایم خوب اینو جا بندازیم همون قصه ابلیس رو باید بگیم که آقا گفتن سجده کن، گفت نه، گفت آدم که از خاکه، منم که از آتشم، خب آتشم که از خاک بالاتره. البته این استدلال ابلیسی خودشه، معلوم نیست که آتش از خاک بالاتر باشه یا نه، ولی گفت بالاخره مثل خودمه، من چرا باید به این سجده بکنم؟ اشتباه ابلیس چی بود؟ جسم رو دید. اون نوری که در وجود آدم بود و به خاطر اون نور بود که خدا گفت سجده بکن، او رو ندید. اگه اون نور رو میدید سجده میکرد، قبول میکرد. چون نگاهش فقط جسمانی بود به مشکل خورد. این نوره چیه؟ قرآن. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. ایمان بیارید به خدا یک، ایمان بیارید به پیغمبر خدا دو، و ایمان بیارید به اون نوری که خدا نازل کرده. ابو خالد کابلی میگه من از امام باقر علیه السلام سوال کردم آقا این نوره چیه که خدا نازل کرده ما باید بهش ایمان بیاریم؟ حضرت سه بار قسم جلاله خورد، والله. آقا ائمه ما همینجوری قسم نمیخوردن، اگرم میخوردن یه دونه هم میخوردن خیلی دیگه زیاد بود. سه بار پشت سر هم حضرت والله قسم جلاله خورد، فرمود والله الائمه من آل محمد علیهم السلام. اللهم صل علی محمد. الی یوم القیامه. والله این نور، نور ائمه است. همون نوری که در وجود آدم بود، همین نور 14 معصوم بود که در صلب آدم قبل. به خاطر اون نوره گفتن سجده کن. معرفت نورانی اگر اینجا کسی پیدا بکنه، حالا خیلی سختش نکنیم، یه چیزی هم بگیم که خودمون بلد باشیم دیگه، در مورد خلقت نورانی، معرفت نورانی، این حرفا، هم من زیاد بلد نیستم هم شما گیج میشید. سادش بکنیم، از کجا بیاریمشو بگیم. بازم روایت بخونم. فرمود انکم لا تکونو صالحین حتی تعرفو. یک، شما جزء عباد الله صالحین نمیشید مگر اینکه معرفت پیدا کنید. دو، معرفت پیدا نخواهید کرد مگر اینکه تصدیق کنید. سه، تصدیق نخواهید کرد مگر اینکه تسلیم باشید. تسلیم. آقا شما با اول باید تن بدی، تسلیم بشی، بعد اون معرفت نورانی. میگه آقا من میخوام نماز نخونم، یه مدتی فکر کنم به نماز، اول بفهمم نماز چیه بعد برم. شما هیچگاه نماز را نخواهی فهمید. شما اول بگی چشم، اول باید بیای نماز رو بخونی، چون یه بخش عرفان، عرفان عملیه. بخونی کم کم خدا اگه به توفیق بده بفهمی، اون نوره رو به دلت بندازه. همینه که ما الان دقیقاً حلقه گم شده شیعه همینجاست. جوونه اومده میگه که من رفتم آقا عرفان کیهانی. عرفان کیهانی چیه؟ میگه که شما نماز نیاز نیست بخونید، که شما باید مقیم در نماز باشید. یعنی چی مقیم در نماز؟ میگه که شما نیاز نیست نماز بخونید، بشینید به مفاهیم نماز فکر بکنید، بعد از مدتی شما به نمیدونم نیروهای مافوق بشری پیدا میکنید و چه و چه. میگه که چرا اونو میپسنده؟ به خاطر اینکه راحته. آقا بلند شی وضو بگیر نماز بخونی تا اینکه بشینی یه گوشه بی حال فقط فکر بکنی، خیلی فرق میکنه. باید تسلیم بشی، تسلیم شدن هم سخته. تا تسلیمم نشی هیچ معرفتی نیست. میگه که میگم آقا من نماز صبح سختمه. آج آقا میگی که شبا زودتر بخواب. میگم نه من تا دیر وقت باید بیدار باشم. میگی که پس یه خورده کمتر بخور، سبک بخواب. میگم نه من تا خرخرم باید نمیتونم، باید بخورم. بعد به ما میگی که خب حداقل تو روز یکم کمتر گناه کن که فردا مثلا سبکتر باشی، بتونیم بالاخره شاید یه توفیق خدا بهت بده. میگم که نه دیگه، حالا بعضی گناه ها رو هم که اصلا حرفشو نزن، خط قرمز ماست، ما اونا رو نمیتونیم ترک کنیم. ولی حاج آقا من رفتم اونجا عرفان کیهانی، میدونی چی میگن؟ میگن آقا جالب، استدلال قرآنی هم میاره. میگه اونجا به من گفتن که نماز صبح نمیخواد بخونی، چون خدا در قرآن فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا به اندازه وسعت هر کسی ازش کار میخواد. خب شما وسعتت انقدر نیست، زور بهت میاد اب نداره، تکلیف نداری، شما یه کار دیگه بکن، شب وضو بگیر، رو به قبله بخواب، صبح دم اذان صبح چشمتو باز کن، سه مرتبه یک کلمه رو بگو، بگو عشق عشق عشق. این میشه نماز صبح. جذابه برای این جوان. چرا؟ چون که تسلیم مسلیم در کار نیست. ولی شما میای تو فضای شیعه‌گری، میای تو فضای ولایت، میگه آقا اول تسلیم، من بهت میگم دو رکعت نماز از این ساعت تا این ساعت وضو بگیر با آب سرد، آب گرمم مکروهه. آقا زمستونه به مچ، اول تسلیم شو، معرفت نمیخوای، شناخت خدا رو از کجا میخوای بیاری؟ با تسلیم درست میشه. یه روایت بخونم کم کم جمع کنم. این روایت هم خیلی مهمه. آقا با جان و دل گوش بدید. آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند که وقتی که اون فرزند من امام غائب به غیبت میره، اون روزگاری که امام پنجم بعد از من به غیبت میره، فالله الله من دینکم. امام باقر علیه السلام قسم میده، میگه تو رو خدا، تو رو خدا دینتون رو بپایید. چون اون روز یه روزگاریه که خیلی راحت دین از دست میره، خیلی راحت. شب مؤمنی، صبح کافری. صبح مؤمنی، شب کافری. یه اتفاقیه که تو آخر زمان زیاد میفته. قسم میده ما رو موسی بن جعفر، میگه تو رو خدا دینتون رو دریابید. آدم چجوری باید بگه؟ چجوری دینمون رو دریابیم؟ با معرفت الامام فقط. ما تو این زمینه به شدت داریم کمکاری میکنیم. یه دهه محرم هم که میاد میاد و میره، یک شب ما در مورد امام زمان صحبت نمیکنیم. یه شب ما بحثی نداریم. تو روز هیچ فکری نداریم. امام زمان الان ما کجاست؟ الان بالاخره او در حیاته. الان کجای این عالمه؟ من چه وظیفه‌ای دارم؟ چی کار باید بکنم؟ یه دعای عهد نمیخونم. یه سلام به امام زمان نمیدم. اصلا کاری ندارم. هر جا گیر میکنم، گره به کارم میفته، بله، یا صاحب الزمان. ولی دشمنای ما قشنگ میفهمن. آقا از اول، خصوصا از قیام عاشورا به اینور، وقتی مردم فهمیدن که امامت چه قدرتی داره، دشمن فهمید که این امامت یه چیزیه که اگر 72 نفر باهاش باشن یه مکتبی به پا میکنه که تا قیامت این مکتب نور میده. پس ما اینجا رو باید بزنیم. از چه طریقی بزنیم؟ از طریق خود امامت میزنیمش، چون شیعه دلبسته امامته. هیچ جوری نمیشه امام زمانان از این رو گرفت مگر اینکه تو خود امامت ما بتونیم یه انحرافی ایجاد بکنیم. لذا بعد امام حسین فرقه درست کردن، گفتن محمد حنفیه برادر ناتنی امام حسین، این امام زمان شماست. مردم رفتن دورش، فرقه کیسانیه درست شد. بعد گفتن نه بابا اون نبوده که، زید پسر امام سجاده، فرقه زیدیه درست شد. بعد اومد جلوتر گفتن امام محمد باقر امام آخره، این همونیه که پیغمبر میفرمود. چون ما روایات بسیار زیادی از بیشترین روایات مهدوی از خود پیامبره، یعنی بیشترین تبلیغ و صدر اسلام پیغمبر کرده. گفتن همون امامی که پیامبر میگفت امام محمد باقره، فرقه محمدیه درست شد. بعد اومدن جلوتر گفتن نه بابا امام صادقه، این آخریه، فرقه ناووسیه درست شد. اومد جلوتر گفتن پسر امام صادق اسماعیله، اسماعیلیه درست شد. اومد رسید به امام کاظم علیه السلام، توقف کردن، فرقه واقفیه درست شد. تا زمان امام عسکری نوشتن 15 تا فرقه درست کردن از شیعه، یعنی شیعه رو به 15 بخش تقسیم کردن. معلومه که اونا میدونن چی کار دارن میکنن و معلومه که این معرفت الامامه مهمه که اونا دارن سرمایه گذاری میکنن اونجا. و اگر این همه این شیعه های چند امامی واقعا 12 امامی بودن، میدونید ما چه قدرتی داشتیم تو دنیا؟ الان یه بخش بسیار زیادی از هند مسلمانن و شیعه هستن. منتو شیعه 6 امامی، 7 امامی، 4 امامی، همین 6 7 امامی ها بودن. همین ذریح سید الشهدا علیه السلام، ذریح قبلی رو اینا ساخته بودن. خیلی هم سعی کردن که این ذریح عوض نشه، ذریح ایرانی نره اونجا، ذریح 12 امامی ها نره. گفتن اگر که قرار به عوض شدن، ما خودمون دوباره میسازیم. شیعه های خیلی قرصی هم هستن، تو حرم امام حسین میان سینه میزنن. چه سینه زنی؟ ماها به گرد پاشون نمیرسیم تو سینه زنی. خیلی اعتقاد دارن، خیلی سعی کردن، گفتن آقا ما اگر هم میخواین تعویض کنید ما خودمون دوباره میسازیم، که آقای سیستانی و مراجع عراق و اینها ایستادن، گفتن نه اگه قرار ظریحی باشه حتما باید 12 امامی باشه ساختش. خب شما حساب کن همین شیعه های قرص و محکمی که الان هستن اگه با ما بودن چقدر ما جلو بودیم. بعدش تو دوره غیبت هم همینجوری بوده، هر فرقه ای درست شده به اسم امام زمان درست شده. شیخ احمد احسایی بحث رکن رابع رو مطرح کرد، گفتش که امام زمان که تو دنیا نیست، رفته در پرده غیبت، توی عالم دیگه ایه، توی عالم دیگه ایه، اگر کسی میخواد با او ارتباط برقرار کنه از طریق ما. فرقه شیخیه درست شد. اومد جلوتر سید علی محمد باب، بابیت، کنار منقل تریاکش نشسته بود و تریاک میکشید و حشیش میکشید و اینها، توی عالم نشگی اون جاسوس استعمار هم نشسته بود، میگه سید علی محمد هم سیدی هم خوشگلی برارو داری، هم خوب قشنگ حرف میزنی، حتما تو خودت امام زمانی. اونم میگه آره آره من امام زمانم. شد امام زمان، بابیه را افتاد. اومد جلوتر اون میرزا حسین نوری، اون اومد یه فرقه دیگه، اول ادعای نائب امام زمانی کرد، بعد ادعای امام زمانی کرد، بعد ادعای پیغمبری کرد، بعد ادعای خدایی کرد. میدید پیشرفت کرد همینجوری تا خدا شد، بهاییت رو درست کرد. هر چی شما میاد جلو میبینی به اسم امام زمان دارن کار میکنن، هر بلایی دارن سرمون میارن به اسم امام زمانه. پس معلومه که حساب کردن رو این قصه. چقدر توی این سالهای اخیر از سال 95 تا الان چندیم؟ 15 آخر 15 ایم. از سال 95 به این ور خصوصا قسمت اعظم فیلمای پرفروش هالیوودی فیلمای آخر از زمانیه. بعد چجوری اونا میفهمن که باید توی این قصه کار بکنن، ولی ما اصلا هیچ برنامه‌ای نداریم برای امام زمان. بعد میگه آقا من گیجم اصلا، هی مشاوره میگیره نمیشه. بعد تو کرج ما که دیگه قربونش برم، عرفان کیهانی، عرفان حلقه، سنگ درمانی، نمیدونم نور درمانی، یه چیزایی، یه بساطی، رمالی، دعا نویسی، چقدرم خریدار داره، همش هم با اسم امام زمان جذب میکنن، بعد میزنن تو خاک. چون از اینجا استفاده میکنن، از بی سوادی ما استفاده میکنن، از این که ما هیچ برنامه ای نداریم. آقا عرضم تمام. آقا یه حرف حکیمانه بزن حاج آقا، از دیشب میگی حکمت حکمت، یه فرمول نمیدونم کار میکنه و این همه حرف زدی، یه فرمول به ما بده بزرگواران. اول یه مقدمه بگم، ما یا باید اهل باشیم یا باید اصحاب باشیم. این لغات رو دقت بکنید، اصحاب با اهل فرق میکنن. اصحاب یعنی صحابی، کسی که کنار پیغمبر وایساده. یه خورده کوچولو رفقا هر چقدر جا دارن تشریف بیارن جلوتر، همینجوری آروم بی سر و صدا منم صحبت میکنم، هر کی هر مقداری جا داره. آقای ببین چی میگه. خب دقت، یه وقتی طرف صحابیه، جزء اصحابه، کنار پیغمبر ایستاده، یه وقتی اهله. سلمان فارسی اهل بود، خیلی ها کنار دست پیامبر بودن، اصحاب بودن. فرقش چیه؟ اصحاب یه وقتی یه کسی اومد چهره پیامبر رو دید، دید چقدر دلرباست، ایمان آورد. اون یکی صوت دلربای تلاوت قرآن پیامبر رو شنید، ایمان آورد. اون یکی اومد قرآن رو دید جوزده شد. اون یکی اومد معجزه دید جوزده شد. هر کی به یه بهانه آمد کنار دست پیامبر ایستاد. یه نفر سلمان بود که اهل بود، دقیقاً پاشو جا پای پیغمبر میذاشت. فرمول اینه، ما یه دو تا کفه ترازو باید تو زندگیمون درست کنیم همیشه. یه طرف امام زمانه، یه طرف هر علاقه ای که داریم، هر چی که هست. بعد اینا رو بسنجیم، اگر علاقه ما روی هم یا تک تک یه جایی داره انقدر سنگینی میکنه که وزنه امام زمان داره سبک میشه، معلومه که ما تو معرفت الامام مشکل داریم. آقا این کوفیا بدبختایی که اومدن تو روی ابی عبدالله ایستادن، ابن زیاد اینا رو هر کدومو با یه چیزی خرید. اینو من خوندم اصلا سرم سود کشید که بعضیا اومدن با نیم کیلو خرما اومدن به جنگ امام حسین. یعنی ابن زیاد قیافشو نگاه میکرد میگم من به تو یه خورده خرما میدم، میری میگه آره خرما رو بده ما رفتیم. بعضیا یه دونه سکه گرفتن، یعنی امام زمانشون رو به یه درهم فروختن سید الشهدا. بعضیا هیچی نگرفتن. ابن زیاد گفتش که این حسین که داره میاد از اشراف مدینه است، آدمایی که دارن میان پول دارن، اینا هم اومدن که بمونن، کلی وسیله پول نمیدونم سرمایه به خودشون دارن میان، چون اومدن تو کوفه موندگار بشن. شما برید، نمیخوادم شمشیر بزنید، برید لابلای این 30,000 تا سیاهی لشکر بشید، تموم که شد بریزید غنیمت جمع کنید. یعنی هیچی از ابن زیاد نگرفت، گفت بریم یه غنایم جمع بکنیم. خب ما به اینا میگیم خیلی اینا بدبختن، ولی من چی کار میکنم؟ من امام زمانم رو به یه نگاه میفروشم. میگه آقا این ماهواره فتوا نمیخواد، بردا بنداز بیرون. این معلومه چی داره نشون میده؟ این معلومه امام زمان نمیپسنده دیگه. آقا این چجوری آدم باید این حرفو بزنه؟ میگه نه، ما عاشق امام زمانیم، رو سر ما جا داره امام زمان، ولی ماهواره رو نه. یا آقا شما عاشق امام زمانی؟ بله. فلان بلوتوث میشه تو گوشید نباشه؟ میگه نه، اینو نمیتونم پاکش کنم. آقا شما عاشق امام زمانی؟ میشه فلان پیام برات اومده ندی به کسی دیگه، خودت پاکش بکنی؟ میگه نه، این کارم نمیتونم. آقا نمیشه شما اون ربات رو باز نکنی تو فلان شبکه اجتماعی؟ میگه نه، اینم نمیتونم. آقا شما نمیتونی این کار؟ همه رو که میگه نمیتونم. خب من با اون چه فرقی میکنم؟ اون که با یه نیم کیلو خرما حداقل گرفت، من به یه موسیقی میفروشم امام زمانو، من به یک کلمه میفروشم. میگه آقا این ارتباط شما با این نامحرم اشکال داره. میگه آقا ما پیامکی با هم صحبت میکنیم، دانشگاه دیگه، دیگه چی کار بکنیم؟ جزوه میدیم، جزوه میگیریم، کار میکنیم. میگه آقا این ایراد داره، یه ذره فاصله بگیر. بابا امام زمان داره میبینه تو رو، به این صحنه، به این تصویری که از تو داره اینجا ملائکه عکس برداری میکنه، امام زمان راضی نیست. میگه نه، من پیامه رو نمیتونم بدم، نمیتونم ندم. خب منم دارم به یک قرون 2,000 گاهی وقتا، گاهی به 5,000 تومن، گاهی به 1,000 تومن، گاهی به چی آخه؟ تسلیم. مشکل اساسی شیعه اینه. همین جاهاست که وقت ابی عبدالله برای ماها منبر رفته، آی مردمی که برای عزای من جمع شدین حواستون باشه، عاشق منید، اما جایی که وقت امتحان میشه قلت دیانون. ابی عبدالله فرمود اون جایی که جای امتحانه دیگه دیندار خیلی کم میشه. حرفا موند. امشب من خیلی داغ اومدم تو منبر، روزه نمیدونم چی بشه چون هیچ برنامه ای ندارم، ولی واقعا بچه ها بیاد یه فکری بکنیم، نمیدونم، یه کاری بکنیم، یه پیشنهادی بدید، هیئت رو یه تکونی بدیم، یا خودمون شخصا یه ارتباطی با امام زمان. نمیدونم بچه هایی که از اون روزی که گفتیم دعای عهد خونده بشه کیا دارن میخونن، ولی دعای عهد خوندن کافی نیست، زمین است، اسبابه. از اون نورا باید دنبالش بگردیم و دلشون برای ما تنگ میشه. امام زمان جای خالی ما رو توی هیئت میبینه دلش تنگ میشه. نماز صبح خوابی امام زمان دلش به درد میاد. فلان تصویر رو میبینه، بابا یه جاهایی یه کارایی یه وقتی یه چیزایی. یکی از علما گفت من رفته بودم کربلا، میخواستم برم قبر حر رو زیارت بکنم، پرسیدم قبر حر از کدوم طرفه، گفتن دو تا راه داره، یکی از این جاده میری دورتره، یه راه میانبرم داره از این نخلستان برو. گفتم که باشه، نخلستون رو انتخاب کردم. از این مسیر داشتم میرفتم، دیدم که یه پیرزنی اونجا وایساده سر راه. به من گفتش که آقا شما روزه بلدی بخونی؟ گفتم بله. گفتش که من خونمون یه روزه دارم، میای خونه ما یه روزه بخونی برام؟ گفتم که باشه چشم. گفتم دیگه دلشو نشکنم پیرزنه، یه دو دقیقه روزه میخونم میرم. رفتم اونجا دیدم خونه خالیه، هیچ کس نیست، خود این پیرزن و حالا نهایت یه نفر دیگه. نشستم شروع کردم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، روزه رو خوندم. تمام که شد گفتم پیرزن من یه نفر تو نشسته بودی پا روزه ما، گریه زیادی هم نکردی، اما روزه میخوندم صدای گریه زیادی شنیدم اینجا، سر و صدا زیاد بود، این صدای جمعیتی ما ندیدیم، صدای جمعیت از کجا بود؟ پیرزنه گفتش که آقا من یه مدتی اینجا روزه داشتم تو خونم، کم کم جمعیت کم شد، منم دیگه تعطیلش کردم. تو عالم خواب ابی عبدالله به من فرمود چرا روزه ما رو تعطیل کردی؟ ما دلمون تنگ میشه، شما روزه رو بگیر ما خودمون پرش میکنیم. آقا امام زمان دلش برای گریه های شما تنگ میشه. یکی از آقایون منبری تهران میگفتش که من یه جا قول دادم، یه پیرزنی اومد گفتش یا ایام محرم میای خونه ما، مثلا روزه داریم، سفره حضرت رقیه داریم، میای روزه بخونیم؟ گفتم که باشه چشم میام. یه مجلسی بود بعد از ظهر، گفتم فردا الان کار ندارم میرم. بعد یکی دیگه پشت سر زنگ زد گفتش که آقا یکی از بزرگان تهران از دنیا رفته، شما رو به عنوان منبری دعوت کردن، همه میان، علما میان، نمیدونم مسئولی میان، لشکری کشوری، مجلس معظمیه. گفتم خب مجلس اون پیرزنه برد واسه ما نداره، ولی اینجا بالاخره این مجلس کلی واسه ما اعتبار کسب میکنه. زنگ زدم گفتم خانم من دیگه نیستم، فردا مشکلی پیش اومده نمیتونم بیام. شب خوابیده بودم دیدم که همون کوچه‌ای که آدرس داده بودن، روضه‌ای که خونه اون خانم بود، من اونجا اومدم برم داخل کوچه، دیدم ابی عبدالله ایستاده، دست یه دختر بچه کوچولو هم تو دستش. گفتم آقا اینجا چه میکنید؟ حضرت فرمود اینجا یه روزه ایه به اسم دختر منه. امشب اومدم تو روزه دخترم شرکت کنم، سفره حضرت رقیه است. حسین جان امشب یه سر میزنی به ما بالاخره؟ یا صاحب از زمان شام جمعه یه شب سوم میای کنار ما یه نفس بزنی؟ امشب از دست ندید، خلاصه شب بابل هوائجه، شاید یه شبایی ما رومون نمیشه حاجت بخوایم، اما شب سوم همیشه این حرفو میزنیم اگه بری در یه خونه در بزنی کمک بخوای، ممکنه بابای بیاد دم در بگه برو برو روزی تو خدا جای دیگه بده، ما کمک نمیکنیم. اما دختر بچه میاد دم در میگی دختر کوچولو به بابات بگو یه کمک به من بکنه، دختره میاد دامن بابا رو میگیره، بابا فقیره از من خواسته، من نمیدونم.